بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث تلفیق بالصلات، چهارشنبه هشتم اسفند 1380 برابر با چهاردهم ذیحجة الحرام 1422.
در ادامه حدیث از سفارشاتی که پیغمبر بزرگوار صلوات الله و سلام علیه به مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا علی، ثلاث و فرحات للمؤمن به دنیا، ثلاث و فرحات للمؤمن به دنیا، از برای مؤمن در دنیا سه چیز است که موجب شادی و خوشحالی او میشه. هر مؤمنی که دارای این سه خصلت باشه وجود شادمان خوشحاله. ثلاث فرحات للمؤمن به دنیا، لقاء الاخوان، یکی این رفتن و دیده بازدیده هایی که با برادران آدم داشته باشه، بره دیدن همدیگه که این خودش یک نوع محبتی ایجاد میکنه بین انسان و این محبت منشأ خیلی برکاته، خیلی آثاره. اگر انسان خواهش باز باشه به رفتن خانه دوستان و صمیمیت در بین ماها به وجود بیاد، خیلی به درد هم دیگه میخورید. در روزهای سختی، در روزهای مشکل به داد هم دیگه میرسید، چه در حال حیاتمون که آدم زنده است، خب گاهی گرفتاری داره، گیری داره، رفیق عزیزش بشنوه کمکش میکنه. همچین نیست که اعتنابش نکنه، میگه خب فلانی خیلی دوست گرفتاری داره، باید ما کمکش کنیم. و هم برای وقت مردنش، در موقع فوتش هم، در شرکت کردن در تشییع جنازش، در مجلس ختمش، در رفع حوائجش اگر بشنوه و مقدورش باشه، اینها فوق العاده اثر داره. خیلی ها هست که دیدیم که در بعد از فوت طرف هم وقتی فهمیدن روی همون برادری و دوستی که با هم دارن کمک کردن. مثلا بیرون گاهی اینا یه چیزاییست که واقعا منشأ برکات اینه که تفارش میکنن همدیگر داشته باشید، دوست همدیگه باشید، رفت آمد داشته باشید. این برای مؤمن موجب شادی و خوشحالیه. اول آقا فرموده که لقاء الاخوان، دیدن برادرها، خودش خیلی موجب شادیه. فرمایید این اولین بارش اینه، یا علی، ثلاث فرحات للمؤمن فی الدنیا، لقاء الاخوان. دیگه و تفطیر و صائم، انسان بتونه روزه‌دار و افطار بده، کسی که روزه داره افطارش بده. یه حتی پیغمبر خدا فرمود ولو به شق تمرته، تا این اندازه، ولو این که نصفه خرما باشه مثلا. افطار دادن شخص صائم و روزه دار خیلی خوبه. حالا چه خصوصیتی در این دنیا داره که موجب شادمانی میشه؟ چون داره این که برای مؤمن دو خوشحالی است، مؤمن فرحتان، از برای مؤمن دو شادمانی هست، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الجبار. این روایت دیگری، البته اینجا نیست، حدیث جای دیگه داره. حضرت می فرماید مؤمن دو خوشحالی داره، به یک خوشحالی در موقع افطاره که روزش رو باز میکنه، خوشحاله. حالا خوشحال از این که یک عملی رو انجام داده، مستحبی رو خدا داره آورده با دارای اون فضیلت و مقام، یا واجبی رو ادا کرده. اگر در روزه واجب، روزه ما رمضان یا کفارات یا ایناس، خوشحاله که الحمدلله یه روز از این بدین کم شد، یه روز دینم ادا شد. یا نه، ممکنه مراد از فرحتون اندل افطار از نظر دنیایی باشه، یعنی آدم در خودش احساس خوشحالی میکنه در موقع افطار. آدم روزدار چون خیلی ضعفش میگیره و گرسنه‌اش میشد دیگه، حالت اونجوریه، وقتی هی نزدیک افطار میشه خوشحال میشه. این دیگه چیزی معنای خیلی پیش افتاده و ظاهری منظور مراد میشه، اگه نظر معنای واقعی نباشه. منظورم اینه که اونجا دارد که افطار موجب شادمانیه، اینجا داره اند تفطیر صائم، این آدم روزدار رو افطار بده، این موجب شادی. این چه خصوصیتی داره؟ دیگه افطار دادن روزدار خیلی خاصیت داره. ولذا این است که در روایات هم داریم که اگر سفره میندازید سعی کنید سفره برای افطار روزدارا بندازید. معلومه همون سفره اگر برای روزدار بندازید ثوابش خیلی بالا میره تا اینکه سفره برای غیر روزدار هم بندازید. از این روایات هم همین معنا برمیاد. حضرت میفرماید یکی از وسائل و اسباب شادی شاید این عمل موجب بشه غم از دل شما ها ببره، موجب بردن غم از دل شما باشه. به روایت غم را تفطیر و صائم. سوم و تهجد و فی آخر اللیل، اگر انسان بتونه در آخر شب یه تهجدی با خدا داشته باشه آدم رو روز شادمان میکنه، قلبش خوشحاله. این میشه که این اثر و خاصیت مال تهجد ها. بعضی ها نگاه میکنی در روز صورت مبارکشون آدم میبینی خیلی بشاش، اصلا اینایی که اهل ایمان هستن اهل تقوا هستن احتمالا از برکات همون سهرسینی شونه که پا میشن با خدای خودشون راز نیاز دارن. خوش به حال هر کسی که این توفیق نصیبش میشه که بتونه با خدا در نیمه شب آخر شب هم صحبت بشه. در باید که وقتحد شد و فی آخر اللیل، یا علی انهاک ان ثلاث خصال، من تو را از سه خصلت نهی میکنم که نه این ستا را نزدیکش هم نرو، به تعبیر حقیر از وقتی کلام آقا که معلوم عباره چی، سه خصلت را اصلا از تو نهی میکنم هیچگاه اینه نداشته باشه. انشاءالله ماها هم نداشته باشید، امیدوارم که نخواهیم داشت نداشته باشید. یا علی انها که انخلاص خسال الحسد، یکی این که حسد نداشته باش که نتونی ببینی برادر دینی بخورده وضعش بهتر شده. آدم اینجور نباشه که چرا فلانی وضعش چنینه، چنان من مثلا وضعم این چنینه. من به نظرم میاد این یه خود اگر اجازه بدید باز کنم مطلب رو بیشتر بشکافم این عبارت رو، چرا اینی که نه میکنم ما رو از حسد برای چیه؟ چون حسد ورزیدن عزیزان اهانت به ذات اقدس باری تعالی است. عجب، اگه کسی خدا اینا خواست مبتلا به این مرض باشه، این مرض خیلی خطرناکه، چون این مرض آدم رو جرأت میده بر خدا. کسی که به یک کسی حسد میورزه این حسد برای اونی میکنه، این بر خدا داره این کار انجام میده. چرا؟ اگر ما بدانیم که تمام کارها و فضیلتها دست مبارک حضرت علیه و لقد فضلنا بعضهم علا بعض، خدا میگه من این کار کردم، من بعضی را و بعضی برتری دارم، بعضی را ضعیفتر کردم. این فعل فعل الله هست. اگر بناس خدا اینجوری قرار داده بعضی ها را در مسائل معیشت بالاتر پایین تر درسی کردن، اگر این کار کرده تا اینکه لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا اینکه می فرماید نظام جامعه در پیش بره تا بتوانن همدیگر از همدیگه کار بکشن، نه اگر بنا بشه لو بسط الله الرزق، اگر خدا بخواست بر بندگانش بخت رزق کنه که همه شون هلاک میشن، لفظ چیزی نمیشه لبق جوش. اگر بلا بود تساوی در تمام جهات معیشت زندگی مردم، کسی دیگه تبخیم نمی کرد، چی دیگه دیر بار می رفت که بیاد بگه عملگی بکنه، بنایی بکنه، نجاری بکنه، بگه من مرض دارم، برای چی؟ بگه او چی داره که من ندارم؟ این اختلاف طبقات جامعه یکی از نعمات الهیه است، این اختلاف درجاتی که از نعمات خداست، برای اینکه قانون نظام جامعه بشریت به احسن وضع پیش بره، هر عصر و زمانی که مردم بخواد این صفت در خودشون بگیرن اون نظام به سختی میفته، مشکلات اجتماع پیش میاد. حضرت میفرماید هیچ وقت حسد نکنید. حسد جستن معناش اینه که به فعل الهی تعرض داشتن. چرا خدایی را چنین کرد، مرا چنین کرد، نکنید شرد رو. این از که حضرت میخواد یکی که نزدیک حسد نرو ابدا. دوم ولحس، آدم حریصی نباش برای دنیا، حرص بزنی که همش برای تزاید و تزاوق و اینا بکنی. نه، راضی باش حد که خدا برات مقدر کرد. حرص نداشتن معناش این نیست آدم بره تنبلی بکند و یوم اجتماع نبرمونی که آدم یه بره تنبلی گوشه لم بده و بخواب و نه، کارتونو بکنید، زحمتتونو بکشید. البته اونایی که اهل کار هستن، شما که اهل درس و بحثید، خب به درس رو انجام بدید. اونایی که فعلا در جامعه محضر اهل کار هست، کارشون رو دارن بکنن، بحثم و عادی پیره انجام بدن. حالا روزی چقدره؟ دست خدا. چقدر تو روزی خدا قرار بده؟ هر چه قسمتت باشه خدا به تو میرزونه. به تلاش من و شما نیست، البته نه از این بخوابونه تلاش آمد شب و روز رو به هم بدوزن برای نه، اینا نمیشه. اون چی که مقدره همون بدیدن، این شما بگید. البته باید همین که عرض کردم خدمت شما، باید یه مقدار انسان بره تلاش میکنه، فعالیت میکنه، همون که ائمه علیه السلام فرمودن هم به معاش خود برست هم به معاد خود برست. حضرت فرمود هر دو رو، هم معاد داشته باش هم معاش داشته باش. ترجیح نباشه که همه رو دیگری رو فدا دید. معاش را فدای معاد کردن غلط، معاد را فدای معاش کردن غلط. هر دو را پیغمبر فرمود لست لیس منا، پیغمبر هر دو ما قبولش نداریم. لیس منا من ترک دنیا لآخرته و لیس منا من ترک آخرته اول دنیا. ای قربانی کلمات می بشن آقا بود، از ما نیست هر که دنیا رو ول کنه بره فقط دنبال آخره، این از ما نیست. زن بچه رو گرسته بذاره باشه بره، ما کجا بیدی وظیفت رو انجام بده، خدا اینا به گردن گرشته. از اون برای از ما نیست کسی که آخرت رو راه کنه برای خود دنیا، اینم غلط. هر دو رو داشته باش آقا، بقیه رو به خدا واگذار کن، به حسب متعارف بلو جلو، بقیه رو بگو خدایا آن چطور قسمت من کردی من حاضر هستم. و راضی به ما قسمه الله له من رزقه، آقا میفرماید بنده مؤمن اینه، راضی به آن چرا که خدا برای او در نظر گرفته. اگر اینطور شدی خوشا به سعادت. پس دیگه دومین مسئله که فرمودن نباش هرشه. سوم والکبر، این با دماغ داشتن، تکبر، اینها رو بذاری کنار. تو تواضع باشی، تواضع داشته باشی، با هم دیگه احترام بذاری، پیش بری. اگر این کار کردی نتیجه داره. هر دفعه این ستا را از تو نه میکنم، خب مولا امیرالمومنین قربون شو بشن که خودشون مجسمه تمام این صفات خوب بودند و و از این صفات بد کنار داشتن. ولی خب با آقا هم بودن که ماها یاد بگیریم. چهارم این قسمت بعدی رو بگم دیگه زحمت بیاد مدم. یا علی اربع اتصال من الشقاء، علی جان چهار خصلت هر که داشته باشه بدونه که این از شقاوته، بدانه که بدبختی طرفش رو آورده. خدا نکنه انشاءالله ما اینطوری نباشیم. یا علی اربع اتصال من الشقاء، جمود العین، یکی این که چشمسارتون خوش بشه، خدا نکنه اگر خوشسالی به بیرون بیفته که غصه نیست، خوشسالی شد سه سال گذشته، سال دو سه سالی که خوشسالیه، ولی خب انشاءالله باز بر میگرده، هوا لطف خدا بر میگرده انشاءالله. ولی خدا نکنه که آدمیزاد خودش خوشسال بشه. وای وای، آدم خوشسال شده چی؟ یعنی چی؟ یعنی چشمها خوشسالی پیدا کنه، دیگه این عشق از چشم شما نیاد. آیا شده شبی گریه کنید در خانه خدا؟ شبی تو نصید حالی پیدا کنید در خانه خدا؟ واقعا دو رکعت نماز بخونید، عشق بریزید، اگر دارید خوشا به سعادت، خوشا به حال. اگر خدای نخواسته برید، نه چشم حاضر نیست برای خواب برید هیچ. چرا؟ حساب چی شده؟ برای اینکه این نجمو در ادون خشکی چشم، این جمودی که داره، این العیون جمودن، چرا؟ برای که زیاد گناه شده. گناه که زیاد شد یواش هاش نگاه میکنی آقا چشم ها پشت میفرماید که ما تو سفارش میکنیم از این که مواظب باش این شقاوت ها در طرف نیاد. یکی جمود العین و قساوت القلب، مبادا دل قسی بشه، دل نازک نباشی، هیچ وجودت اثر نکنه، هر چی رو ببینی هیچ متاثر نشی، خیلی خطر باشه. قساوت القلب و بعد العمل، یکی اینکه آرزوی طولانی، دوری آرزو، عمل با علی فرض مبادا خدای نخواست آرزوهای طول دراز. حالا آدم آرزو دراز اصلا دنبال اصلاح نمیره، میگه حالا که من هستم، حالا که من براست بمیرم، نه بابا کو بنا بمیرم، حالا که هستم بذار شالا بعدم به کارام میرسه. آدم رو غافلگیر میکنه، این که خیلی خطرناکه. و حب البقا، یکی از چیزهایی که آدم رو بدبختی میاره حب بقاست، همش میخواد باقی باشه، هیچ به فکر رفتن نیست، همش دنبال این است که بمانه، برای خودش هی ذخیره میکنه برای موندن، هی میگه بازم بمونم. خب بابا چرا میگم خب بمونی؟ ما الان میبینیم بعضی نامه ها میاد سراغ ما، عکس های نامه های میدن، جدا تأثیر میخوره، میگم ای بیچاره بنده خدا، عکس آقا نامه جوونه، لا اله الا الله، هنوز سن جوانیشو طی نکرده، با بعد فرمود بری 40 سال 50 سال ای چرا فلانی مرد. اون مرگ اینجوری که هیچ خبر نمی کنه، آدم رو نمی ذاره به مرگ آدم عادی طبیعی برسه، به چیه اطمینان میشه کرد؟ دیروز در میان ما بوده، فلان نگاه کنه امروز نیست، پیروز گذشته از اصحاب درس ما بود مثلا، حالا نگاه کنه نیست، شاید بعضی از دوستان درس ما سوال هم نمی کنن فلانی کجاست، بعد از چند روز که می ذاره فلانی درس نمی مرد. اصلا شاید رفقا هم نبهمند، مگه خیلی همشون معروض باشن، خیلی اصلا که سر درس هم نمی فهمند که فلانی مرده، فکر دادی بیداد آدمی زاد اینجور بی اعتباره. بله دیگه، همه انبیا و ائمه آمدن برای خاطر این. برادران بزرگوار، مواظب باشید که در این دنیا پول دنیا را نخورید، پول ضرب برق دنیا را نخورید، مواظبت بکنید که یه حالی پیدا کنید که با خدای خودتون یه نوع ارتباطی داشته باشید، رقت قلب داشته باشید، تا اقلن خدا در روز سختی ها به دادتون برسه، خدا شما را کمک بکنه. ببینید در حالات بزرگان دینتون این شخصیت هایی که ما افتخار میکنیم که اینا بزرگان دین ما بودن، خوشا به سعادت میشون، شخصیت هایی بودن که حتی علمایی که الان ما در از برکت علم اونها بهره برداری میکنیم، مثل صاحب جواهر ها، یک همچین شخصیت بزرگواری مثل صاحب جواهر، اینا حسرت می بردن به بستور آن، با اینکه خودشون رجلی بودن و خودشون مردان بزرگواری بودن، اما وقتی به کتاب جواهر رو مطالعه می کنیم می بینیم ایره ها اول حسرت می برن به اون آن، اسم اون آن رو به خوبی بزرگواری یاد می کنه. شما الان ملازمه فرمایید در جواهر، در بخش بحث عدالت مراجعه فرمود، مطالعه کنید اونجا راجع به عدالت که بحث میکنه صاحب جواهر، که عدالت به چی است، آیا به اصلاح ظاهره یا به ملکه عدالت چی است. اینا وقتی وارد بحث میشه صاحب جواهر با اون قلم ماشاءالله و چنانی بحث علمی که میکشی جلو، میاد سراغ این که بگیم عدالت عبارت از یک ملکه باشه، ملکه راسخه. وقتی وارد میشه میگه ای وای، اگر برا بشه که واقعا در عدالت ملکه لازم باشد، ما چگونه میتوانیم دیگه نماز جماعت بخونیم، دیگه ما چگونه میتوانیم بگیم هر آقای امام جماعت بشیم. صاحب جواهر دیگه، آیا دیگه میشود پیدا کرد یه آقایی که واقعا ملکه عدالت باشه باشه؟ صاحب جواهر دیگه نداریم. صاحب جواهر اون روزا، صاحب جواهر که اون روز مال قرن 12 و 13 میشونه، این موقع میگه ما نداریم، اگر برام شه عدالت به اون صورت باشه، ما نداریم بین علما عدالت به اون نهاشه، الا این که باید یا مثل مقدس اردبیلی پیدا کنیم یا مرحوم واسط هاشم را، مگر بریم سراغ واسط هاشم بحرینی. صاحب جواهر سید هاشم بحرینی رو یکی از افرادی میدونه که میفرماید این دارای ملکه عدالت. خب ببینید اینا چه مقامی داشتن که صاحب جواهر اون رو قبول داره. سعادت میشه سید هاشم رو برای صاحب جواهر درک میکنی چجور شده که ایشون در اومده این فرمایشی کرده، چطور شده که اینقدر این مرد در نجف سبتداش بلند شد. زمان نادرشاه بودا، نادرشاه وقتی صدا و آوازی سید رو شنید گفت من برم نجف ببینم چی بشه. آمد لشکر کشی کرد، آمد نجف رو با 2000 نفر لشکر گرفتن، تصاحب کرد نادرشاه گرفت. آمد بیرون شهر نجف خیمه زد، خیمه زده بود در بیرون نجف، اینا که شهر نجف رو گرفتن، لشکر و سپاه آمدن مردم نجف رو اذیت میکردن، بعضی تجاوزات میکردن. مردم رفتن پیش سید شکایت کردن، به سید گفتن جریان اینه، خیلی این لشکر ما رو اذیت میکنه. برای واسط هاشم رحمت الله علیه فرمود که الاغ سوارش گرفت و سوار شد و با الاغش پاشد رفت بیرون نجف، رفت تا در خیمه خود نادرشاه. هی مردمی گفتن آقا سید کجا میری؟ گفتن به خود شاه کار داره. آقا نمیشه سر بزنی؟ چرا نمیشه؟ نمیشه. و همه درازگوشش رفت 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 به نادرشاه گفتن یه آقا سیدی داره میاد اینها. او کیه؟ سید گفت من میگم سید هاشم بحرینی. آه سید هاشم بیاد بیاد، من آوازش شنیدم، میام ببینم این سید کیه. همگی با اولا خودش باشد آمد رفت رفت تا در خیمه نادرشاه. آقا بفرمایید. رفت نشست. نادرشاه نگاهی به چهره جمال آقای سید هاشم کرد و چنان اون نورانیت صورت سید نادر رو به خودش جذب کرد. نادرشاه گفت امری داشتی شما زحمت کشیدی آمدید اینجا؟ گفت بله. گفت بله چه امری داری؟ هر امری داشته باشی من مطیع شما هستم. بفرمایید. گفت این لشکراتون خیلی مردم نجف اذیت میکنه، تجاوز میکنن به حق و حقوق مردم. گفت چشم، اطاعت میشه، من دیگه از اجازت اعلام میکنم که هر یه حدی رو متعرض نشه، منت شما رو دارم. بعد بلا فاصله در همه حالی که داشته یه صحبت میکرد با شاه و اینا صحبت میکرد، یه وقتی شاه به یه گوشه اشاره کرد، اشاره کرد برو فلانی، نگو که اون ماموری که اونجا ایستاده بوده، این مامور دستور داشته هر کسی از شخصیت هایی که میامدن پیش شاه و اینا رو دیدن میکردن، بناشون بوده که مثلا یه چیزی رو اغرایی و هدیه یا پول به اینا میادن. شاه برای که خدمتی به سید بکنه و عباس علاقه مند به سید بود، یه اشاره کرد که یعنی خود از اون پولهای زر و اینها بیار، طلا و نقره بیار بذاریم جلو سید. اینا رفت و بلافاصله قرارش آورد یک کیسه پر از طلا و نقره آورد گذاشت جلو سید هاشم بحرینی. با اینم مال شما. فهمون چیه؟ چیز ناقابلیه، میخواستیم به خدمت شما بدیم. سید فرمود این پول طلا و نقره رو بخواید به من بدین، این همه مال زیاده. گفت بله. گفت من نیازی ندارم، من خرج امروزم رو دارم، روزی امروزم رو دارم. این که اگه حساب من، اگه برای اولاغ من بگید، اولاغ من از من بینیازتره. خدا رحمتش کنه. نگاه کنید جرای شاق باشی این حرف رو بزن. نگاه کنید تو اگه اینه برای اولاغ من بخواید بگید، اولاغ من از من بینیازتره. گفت برای چی بینیازتره؟ گفت برای که اولا این که طلا نقره نمیخوره، نمیگیره، اهل طلا نقره نیست، این اهل یونجه است و جو است و این است. تو الان هرچی طلا نقره رو بذار جلوش، یک دونش دست نمیدن. اما من اگر مثل ماها باشیم چرا؟ چه بس ها ممکنیم فولا رو بقافیم. خب راست میگفتیم. و در سالی خدا یک کار کرده اولاغ رو که باید از من جلو زده. گوش کنن طلبه ها، ببخشید جسارت به شما ها نشه، حرف سید من داره میگم، حرف خودم نیست. سید گفت خدا یک اولاغ رو کاری کرده که به منم نکرده. نادرشاه گفت خدا چیکار کرده به اولاغ که به تو هم؟ گفت خدا خرج این رو به گردن من انداخته، منو کفیل خرج این کرده. خیالش راحت راحت اولاغ من هیچ وقت نشده روزی غذا بخوره و روزی چه قصه روزی بخوره، چون میدونه سید صاحب اینا رو که این قضا که باید بده. اگه من یه روز ندم خدا پدر من در میاره. ببینید این خیالش جمعتره، علاوه از اینکه خدا رو داره منم رو خدا کفیلی قرار داده. پس این چه نیازی به این داره؟ این تا گفت نادرشاه جمعه بود. نادرشاه گفت من ایران بودم، شنیدم که در نجف سیدی هست، سید بسیار سید عجیبیه، ولی با خود چشم خود ندیده بودم این سید در این انداز زهد تارک دنیا بود. عجب زهدی داری سید، واقعا زهد تو میتوان دوازن مردم باشه. وقت سید گفت ناده من زهد من میشنره یا زهد تو؟ به ناده گفت زهد من زیادتره یا زهد تو بیشتره؟ من که زهدی ندارم. گفت اشتباه کردی، زهدی که تو داری من ندارم. گفت من چه زهدی دارم؟ گفت من زهدم از دنیا، اما تو زهدت از آخرته. من دنیا رها کردم، دنیا رها کردم، حالا آخرت رها کردن هنره. نادر قرار کرد چکار بودن؟ گفت لا اله، دست داد لشکر دیگه جمع میشه. این نجفی که دارای یه همچین شخصیت هایی هست نباید ایجاد مداهمت بشه. آقایون ببینید بی خود نیست که صاحب جواهر اسم این مرد بزرگوار رو به اون صورت میبره که اگر قراس واقعا در عدالت ملکه معتبر باشد ما باید این صاحب در خانه سید ناشر بحرینی، صاحب مدینه المعاجه، صاحب کتاب معالم و زلفان، کتاب ها رو بخونیم این چه کرده این مرد عالم، این مرد بزرگوار چه کرده این کتاباش. برادران عزیز من بیایید شما رو به خدا یه خورده متوجه بشیم، به حال خود برسیم، مواظبت بکنیم. عزیزان من تمام شد، حوزه درسش داره تمام میشه. چهار روز دیگه اگه عید قدی شد، بعد از عید قدی تا دو سه روز بخواید درس بخونیم، آقا تحصیل نمی کنید، بریم دیگه بریم. خب کجا؟ یک هفته جلوتر، بلکه دیگه از حالا دیگه با زودتر بریم بلیط و ماشینمون بگیریم دیگه. این از وضع حوزه درس هست، این درس خوندن های حوزه. چند تا از این حوزه ملا میخواد بیرون بیاد خدا بداره، من نمیدارم. اگر کارخانه های حوزه ما هم بود مثل کارخانه های ماشین ما باشه، خدا بداد ما برسه. والا هر روز یه مدل میدن بیرون دیگه. الان حوزه ما اگر اینطور بشه هر روز یه مدل روحانی میده بیرون، چی میشه؟ را هی به مردم ایراد میگیریم، مردم چرا چنین شدن؟ چرا مردم این چنین هستن؟ چرا مردم چرا نمیگی خود ما چنین هستی؟ تو رو به خدا ما الان روش قدیمی هایی؟ تو رو به خدا اون روح تقوا رو داری؟ نداریم دیگه، تعارف نیست که. از خودم گرفته تا شما، نه خدایی نخواسته بخوام به شما جسارت کنم. من قسم بارها گفتم به این صاحبان منبر هر موعظه‌ای که میکنم اینجا منظورم نیست که بخوام بگم خودم خوب هستم شما علاوه بر، نه بابا، ما مثل خود شما تو همین مردم دیگه تعارف نیست که، همین خودمون رو خودمون رو موعظه کنیم. همه ما مردم مبتلا هستیم، فکر نکنید که من خودم میخوام بگم چی، نه بابا، اصلا چی تعارف نیست که آقا ما در پیشگاه خدا شرمنده ایم، چیزی نداریم. خدا به حق محمد و آل محمد یک دل با حالی به ما مرحمت بفرمایه. خدا به حق محمد مال و اعمال بد ما گرفتار ما نفرماید. انشاءالله عزیزان پای جلسه درس ما خدای همه این عزیزان را عاقبت به خیر بگرداند. خدا انشاءالله شما را در این رفتن مسافرت برای تبلیغ با موفقیت کامل انشاءالله موفقتون بدارد. خب انشاءالله برای درس مختصری بخونیم انشاءالله باشه وقتی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گذشته اگر نظر آقایون باشه بحث در رابطه با این مسئله بود که اگر چنانچه در قرائت، در اسماء قرائت یا بعد از تمام شدن قرائت انسان عاجز بشه و نتواند دیگه یا قرائت رو ادامه بده یا بخواد بعد از قرائت این حال خودش رو حفظ کنه، خب این بحثاش کردیم. حالا اگر چنانچه این عجز آمد برطرف شد، فرمودن که باید بلند شه و حالت قیام رکوعی رو اگر ممکنه بیاره، اون حالت قیامی که برای رکوع میخواد، در هر صورت این مطلب رو بیان کرده. بعد فرمودن که اگر نمیتونه در موضعی این قیام رکوعی رو بیارد الا فقط صورت رکوع، فقط و فقط میتونه صورت رکوع رو بیاره بدون طمأنینه‌ای که تسعود ذکر، یعنی همه که دلا میشه برای رکوع حالی نداره که بخواد آرام بگیره رکوعش را، کتاب بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، نمیتونه. اگر نتوانست چه بکنه؟ میفرماین اگر نشد من غیر طمأنینه جا وجب از ذکر، دیروز اینه خواندیم که ذکر را واجب بیاره. خب در چه حالی بیاره؟ یا گفتیم حاویان بیاره یا به حالتی که در حال هوی هست ذکر رو همطور بیاره، یا نه او بقاؤه منحنیان الى ان یجلس، به حال انحنا همطور بره تا اونجایی که بشیند و به حال انحنایی باشه، و وقت فیصبه مطمئنن، در حالی که نشست به همون حالت خمیدگی رکوع آرام که گرفت بدن بگه سبحان ربی العظیم و بحمده. این رو همون اختلافی بود که آیا در حال هوی قرائت بخونه یا نه، اینجا هم ذکر بخونه یا نه. میگه اختلاف همون است که علل خلاف المتقدم. این مال این دو سه تا اینجا تمام کردیم، میخوام پیوند درس رو روشن کنم. پشت سرش اینجایی که الان امروز میخوام درس رو ادامه بدیم دنبالش اینه که اگر ولو لم یتمکن من ذلک ایذن، اگر باز به این صورت هم نمیتونه بیاره، یعنی قرار شد در حالی که میاد طمأنینه نداره فقط بیاد راست بیاد، اگه بخواد به همین صورت هم بیاد نمیتونه، وقت چه بکنه؟ حالا یه راست داره میاد همجور بیاد بره بشینه. میفرماید ولو لم یتمکن من ذلک ایذن فالظاهر سقوط الذکر، ظاهر این است که بگیم دیگه ذکری واجب نباشه. اگر به هیچ وجه نمیتونه این رکوع رو بیاره، هیچ اصلا حتی این انحنای اونطوری هم که اشاره کردیم نشد، پس بگید ذکر دیگه ثابت بشه، احتمال میده سقوط و ذکر. و یحتمل این اذن الجلوس للرکوع تقدیما للذکر و طمأنینه، یعنی چرا ذکر ثابت میشه؟ برای چی؟ سبحان ربی العظیم ولش کنی؟ نه ولش نکن. پس چی؟ خیلی خوب، شما تو رایی که داری میایی نمیتونی ذکر رو بگی، قبول، نمیتونی ذکر ثابت نمیشه. پس چی؟ بشین، وقتی نشسته هم ذکر رو بگه هم طمأنینه رو حفظ کند و ذکر ثابت نشه. و یحتمل این اذن الجلوس بشینه لرکوع، که میخواد رکوع بره، چرا؟ تقدیما لذکر و طمأنینه علی رکوع القیامی. خب نمیخواد رکوع قیامی رو بیاره، وقتی در این فشار افتادی این قطعی حالت به هم خورده، اصلا این نمیخواد دیگه رکوع قیامی رو بیاری و بشین بعد اونجا برو به حالت انحنا، حالا دیگه ذکر رو بگو، اولا طمأنینه هم داشته باشی، این معنا که بهتره. میفرمایند که تا اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه بیشتر مثل این که از کلماتشون برمیاد سقوط ذکر رو بخواد قبول کنه، ظهور کلامشون این معنا ده که ذکر ساقط، به نظر حقیر مشکل میاد سقوط ذکر. حقیر گفتن که بنده به نظرم میاد که ذکر ساقط نشه. چرا؟ برای که من وقتی که رکوع جلوسی رو بدل دارم برای رکوع قیامی و شارعی رو بدل قرار داده، من چرا رکوع قیامی رو بیارم که ذکر نیارم؟ بینید خدایی که آمده قرار داده جلوس را بدلن عن القیام، وقتی خود جلوس شد بدل عن القیام شد، رکوع جلوسی هم میشه چی؟ خب بدلن عن رکوع القیامی دیگه، ولی چه اشکالی داره؟ بشینه دلا بشه هم ذکر رو میگه هم طمأنینه رو تعمیم میکنه، این که بهتر شد که. علیزا حقیر در اینجا نوشتم که وحادا هوال ازهر، این دنبال اون یحتملی که اشاره کردم خدمت شما، دنبال اون عبارت گذاشتم، یحتمل این که بشینه و ذکر رو با تو معنینه بیاره. منده گفتم و هازاه و الازهر چرا لوجود البدل لرکوع القیامی، چون ما بدل داریم اینجا برای رکوع قیامی، اینم بدلی که ما اشتمالهی به تمام الواجبات من از ذکر و تو معنینه همه شو داریم. این معنا هست. بلکه یک نکته دیگه هم میشه فل جمله گفته بشه، حالا اگر میتونه در همون حال ذکر رو هم بگه در حالی که داره میخواد بره بشینه، اگر همون حال هم بتونه ذکر رو بگه، اگر حالش داشته باشه بتونه بگه، جمع بین هما بکنه اصلا اشکالی نداره، به قصد قربت مطلقه بیاره. یعنی در حالی که داره میخواد بیاد همجی به سبحان ربی العظیم میگه بشینه بعد بره رکوع، قهرن اونجا بیاره. منطقه دیگه اگر اون ذکر آورد میخواد اینه بیاره، جمعشو باید یکی قصد قربت مطلقه بکنه دیگه، که ببینه کدومی که از این ذکرها واجبه. آیا اونی که در راه کنستم آوردم واجبه ولو تو معنینه نداره هیچی نداره، یا نه اینی که الان رکوع جلوسی را آوردم واجبه، به قصد قربت مطلقه یکی را به قصد جزئیت بیاره و دیگری به قصد قربت مطلقه بیاره، بگد اون چیه ما عند الله ما هو و ذمتی مشغول است کم قبول بشه پیشگاه خدا. این دیگه عمل به اعتیاد میشه، این دیگه نتیجه عمل به اعتیاد میشه. این هم اگر گفته بشه لا یعقود، اگر بتونه ذکر رو به همین کیفیت بیاره، نتونه که هیچ چیه اعتیاد هم دیگه معنا نداره اصلا. این صورت مسئله رو ما به نظر ما بشینن و رکوع برن مقدم باشه. از اینجا یظهر فرع دیگر و منه یظهر حکم ما لوتر العز بعد دخول تلقیام الرکوع. اگر همچی از اینجا نشسته بودم بلند شدم که برم به رکوع قیامی، بلند شدم که برم به رکوع قیامی، حالا که آمدم برم یک دفعه عجز آرز شد، عاجز شدم. خیلی حالا اگه عاجز شد چی میشه؟ اگر عاجز شود و آرز شود عجز من بعد از دخول در قیام رکوعی، حالا وقتی ایستاده بوده نه حالش خوب بوده تمام شد کفو و احد میخواد بره رفت دخول قیام رکوعی، آرز شد برده یا از اول عاجز بوده بعد خدمت بده کرده، همه اینا رو میگیره، ولی عجز من این موقع بود بعد از دخول تلقیام رکوع. اینجا ذکر چیکار کنه؟ فرمودن حکم اتیان ذکر حال الهوی، آیا ذکر رو در حال سرازیری بیاره یا او یصبر حتی یجلسه مع الطمأنینه بادیان علا انهنائه، یا اینکه نه تو را ذکر نگه بلکه همجور آرام باشه، صبر کنه بره چون رکوع نمیتونه بیاره دا. چون عاجز شده رکوع نمیتونه بیاره، نمیتونه توقف کنه، یه راست بره پایین بشیره این همون بیان خدمت رفتن بالا رفت نشست به حال انهناء بره، چون که قیام رکوعی که آورده اول بوده همینجور میره پایین یه راست به انهناء بره تازه که نشسته که بره منحنیت اونجا که رسید تو وقت بگه سبحان ربی العظیم و الحمدلله. حالا این وقتی که داره میره پایین ذکر بگه یا نگه، این هوا اختلاف واری کل اون اختلاف سابقه دیگه، اون آقایی که در هوی میگه ذکر بگرد بگه، اون آقایی که میگه نه بذار صبر کنه بره بشینه در حال طمأنینه بیاره اون آقایی، همین بیانی که الان گفتی این هم که مال این صورت واضح شد، این هم معلومه. خیلی حالا اگر آمد انحنایشو نمیتونه بیاره، خدا پیش نیاره برای بنده خدای اینجوری بشه، ولو تعذر البقاء علی الانحناء ای بیچاره هیچی نمیتونه دیگه، حالت انحنایی رو نمیتونه اصلا حفظ کنه، چه در اینجا چه در نشسته نمیتونه. ولو تعذر البقاء علی الانحناء علی الانحناء نمیتونه. میفرماید تعینه هنا سقوط و ذکر معت و معنی اینجا دیگه ذکر با تو معنینه واجب نیست دیگه. منم اونجا بالا گفتم همین محضر بگم ببینجا اینجا رو شیخ قبول کرده، منم اونجا داشت گفتم همین گفتم میگه ذکر با تو معنینه نمیخواد، یعنی ذکر بیا ولی تو معنینه نمیخواد، اشکال نداره که همین رو داره میاد پایین میاد، نمیتونه حالت انحنایی نداشته باشه او به سبحان ربی العظیم و به حمده، چه اشکال داره؟ ولو میخواد انحنایی بیاد ولو نمیتونه نگه داره خسن نگه نداره، آقا اشکالی نداره. میبوال اگر به همین صورت هم میتونه بیارد تعین هنا سقوط و ذکر معت و معنینه ایعت ذکر برا تو معنینته، بدونی که تو معنینه باشد اونه بیاره که خاره. به امکان العجزو بعد تمام رکوع، نه نه بیچاره الحمدلله حمدشو خواند قول الله رو خواند و قیام رکوعی رو آورد و رفت به رکوع، در رکوع کمرش درد گیره دیگه نمیتونه بلند شه، چه کار کنه حالا؟ اینجا چی میشه؟ بعد از رکوع میفرماید و امکان العجزو بعد تمام رکوع قعد مطمئنن، بشینم با تو معنینه بدل القیام عن الرکوع، اگر اینجور رکوع بوده عاجز شده نمیتونه بلند شه، این صاف وایسه که قیام اعتدالی رو بیاره، یعنی قیام بعد از رکوع. ما اگر عادی باشیم بعد از رکوع بلند میشیم وایسیم دیگه، این بهش میگن قیام اعتدالی، این قیام اعتدالی رو میاریم بعد میریم، نمیتونه بیچاره بلند شه. حالا که نمیتونه بلند شه چیکار کنه؟ پس میفهمد بره بشینه یه راست، همونجا که در حال رکوع هست یه راست بره بشینه. حالا که نشست، نشست نگی بری رکوع بری، یا وقتی رفت نشستی بشین، بشن بشین منتصبا. چرا؟ این انتصاب در حال قعود به جای انتصاب در حال قیامه. آقای فهمید چی حال عبارت می درستی؟ میفهمد اگر اینجوری شد، اگر از بعد تمام رکوع بود قعد مطمئنن بدل القیام عن الرکوع، بشیند بشن یعنی منتصبن بشینه، الم یقدر اگر قدرت ندارد علا مسما رفع رأس، نمیتونه سرش بلند کنه حتی ان اقل مراتب الرکوع، هیچ قدرت ندارد حتی کمترش هم بلند کنه نمیتونه، و ایلم یبلغ حد الانتصاب، هیچی نمیتونه سرش بلند کنه ولو به قدر انتصاب هم نرسد، هیچی نمیتونه. اگر هیچی نمیتونه خب نشسته باشی میتونه یا نه، در حال نشسته میتونه منتصبا بشینه یا نمیتونه، اگر اینم نمیتونه پس چکار کنه؟ میره سجده، اگر اونم نمیتونه بره سجده. میفرماید اگر نتواند به علم یقدر علا مسما رفع الراس ان اقل مراتب الرکوع و علم یبلغ حد الانتصاب، اگر نمیتونه بشینه قعد، همینطور گفت قعد، و الا اگر اینم نمیتونه حتی به نشستن هم انتصابو نمیتونه بیاره، نمیتونه حتی اقلش هم نمیتونه بیاره، پس سجده دیگه، سجده عنهو، از همون جو که داره میاد صاف بره سجده. پس قیام رکوعی از بین رفت، قیام سجودی یعنی قعودی که نشسته هست اون قیام انتصابی این هم از بین رفت، و الا سجده هست، ایرادی هم نداره، سجده کرد که پایان میکنه، این هم مالی میگیره دیگه، وقت کفاف نمیکنه. غفر الله و لکم.